بسم الله الرحمن الرحیم. و اما کیفیت و اخذ ما یقدم الموضوع فی حد العارض فذلک ان یؤخذ موضوع المعروض له او جنس المعروض له او موضوع جنسه فالاولا کما یؤخذ العدد فی حد مضروب عدد زوج فی عدد فرد و المثلث فی حد مساوات مضروب مضروب ضلعه فی نفسه لمضروب الآخرین کل فی نفسه فإن موضوع هذا العارض هو المثلث القائم الزاوية ولكن يؤخذ فی حده المثلث. یه قسمتی از عبارات بحث دیروزی باقی مونده بود، بیان مثال هایی است که برای ذاتی باب برهان شیخ ذکر می‌فرماید. گفتیم که ذاتی در کتاب برهان شامل دو تا اصطلاح میشه، یکی محمولی که در حد موضوع اخذ شده باشد، یعنی جزء تعریف موضوع باشد، و یکی محمولی که موضوع در حدش اخذ شده باشه یا جنس موضوع یا یکی از مقدماتش. حالا مثال هایی که برای این قسم دوم میزنند، محمولی که یا خود موضوع در تعریفش اخذ شده یا یکی از مقدماتش، مثل چی میمونه؟ اما کیفیت و اخذ ما یقوم الموضوع فی حد العارض، چگونه چیزی که مقوم موضوع هست در حد عارض اخذ می شود. عارض همون محمول، گفتیم یکی از محمولات ذاتی اون محمولی است، اون عارضی است که مقومات موضوع در حدش اخذ می شود. چگونه؟ فذلک ان یؤخذ موضوع المعروض له، یه وقت خود معروض له یعنی خود موضوع قضیه در محمول اخذ می شود، یه وقت مقومات موضوع اخذ میشه، مقومات معروض له. اونجایی که مقومات اخذ بشه چگونه هست؟ یکی این که موضوع معروض له در حد عارض اخذ بشه، یه عارضی داریم یه معروض لهی، یعنی در قضیه موضوعی داریم یه محمولی، خود معروض له در تعریف موضوع اخذ نمیشه در تعریف محمول، بلکه این معروض الله یه موضوعی دارد، اون موضوع در تعریف اون محمول اخذ میشه. مثال هایی که شیخ اینجا میزنه و حتی عبارت ها یه مقداری قابل دقت تأمل هست، یعنی مثل اینکه خلطی در عبارات هست که حالا عرض میکن. به هر حال یا موضوع معروض الله در عارض اخذ میشه در تعریف عارض، یا جنس معروض الله. یه وقت از معروض الله ما خودش نوعی از یک جنسی است، جنس اون معروض الله رو ما در تعریف عارض اخذ میکنیم. یه وقت نه، معروض الله ما خودش یه موضوع دارد، موضوع از جنس معروض الله نیست. مثلا فرض کنید معروض الله ما خودش عرض باشه، ما یک کیفیتی را برای یک کمیتی اثبات میکنیم، عارض ما یک کیفیتی است، معروض ما یک کمیتی است، این معروض جنسی دارد، کم. جنس کم را نمیخوایم اخذ بکنیم در تعریف عارض، بلکه معروض کم را میخوایم اخذ بکنیم. از یک جنس نیستن، جنس دیگری است، از مقوله دیگری است. اون مقوله ای که موضوع واقع میشود برای معروض الله، اون را میخوایم اخذ بکنیم. حالا مثال هایی که میزنیم یه مقدار روشنش. یا نه، عارض ما یه موضوعی دارد، یه معروض اللهی داره، این معروض الله یک جنسی دارد، جنس او یک موضوعی دارد، موضوع اون جنس را تعریف اخذ میکنیم در تعریف عارض. فل اولا یا فل اول، اول قاعدتاً باید چیا بفرماید؟ اونجایی که موضوع معروض له عقص شده باشد، در این سه قسمی که ذکر کرد اول میشه موضوع معروض له. اما این در دوتا مثالی که میزنم بر هر دوش درست تطبیق نمی کنه. مثال هایی که میزنه شیخ، یکی مثال از ریاض حساب میزنه، یکی از هندسه. در حساب میگی که ما یک قسم از عدد داریم که این عدد حاصل ضرب عدد زوجی است در عدد فردی. اعداد را دستبندی میکنند و نسبت بین اینها را میسنجند. اینها یکی از مسائلی است که در ریاضیات مطرح میشه. بعضی اعداد هستند که حاصل ضرب عدد زوجی در زوج دیگری هستند. اول عدد تقسیم میشه به دو قسم، عدد فرد و عدد زوج. عدد زوج انواعی داریم. بعضی از اعداد زوج هستند که حاصل ضرب عدد زوجی در زوج دیگری هستند، مثلا 8. عدد 8 از حاصل ضرب 2 در 4 به وجود میاد که هر یک از اونها، هر یک از این عامل های ضرب، هر دوشون زوج هست. یه دست از اعداد زوج هستند که حاصل ضرب عدد زوج در فرد هستند، مثل عدد 6 مثلا. 2 را که ضرب در 3 بکنیم میشه 6. یکیش باید زوج باشه، یکیش فرد، حاصل ضربش میشه 6. یا عدد 10 مثلا، 2 را که ضرب در 5 کنیم میشه 10. اگر زوجی را ضرب در زوج کنیم این عدد 10 به دست نمیاد، خودش زوجه ولی حاصل ضرب عدد فردی است در عدد زوجی. این خاصیت بعضی از اعداد زوجی که حاصل ضرب عدد فردی در یک عدد زوجی است. خب حالا این حکم را میخواییم اثبات کنیم برای یک دست از اعداد زوج. یه دست از اعداد زوج حاصل ضرب عدد زوجی در یک عدد فردی است. کما یؤخذ العدد فی حد مضروب عدد زوج فی عدد فرد. عدد 6 یا عدد 10 که حاصل ضرب عدد زوج است در عدد فردی، این حکم عارض یه دسته از اعداد میشه. خود اون عدد، اونی که معروض این هست، در تعریفش عکس نمیشه، بلکه وقتی میخوام این عدد رو تعریف کنیم مفهوم عدد را عکس میکنیم که جنس این معروض له هست. این مثال از حساب، یکی هم مثال از هندسه میزنه. این مثال هندسهش که مقداری پیچیده است و با این تعریفی هم که خود شیخ میکنن درست تطبیق نمیکنه. حالا اول خود مثال رو عرض بکنم، بعد در تطبیقش ببینیم که جور در میاد کنه. مثال هم قضیه فیثاغورس است که در مثلث قائم الزاویه نسبتی هست بین وتر مثلث قائم الزاویه با دو ضلع دیگرش، و اون اینه که اگر ما وتر زاویه را، وتر مثلث قائم الزاویه را در خودش ضرب کنیم، مجذور وتر، اون دو ضلع دیگه هم را جدا جدا مجذور کنیم و حاصل جمع اون دو ضلع مساوی خواهد شد با مجذور وتر. مثلا یه مثلث قائم الزاویه ای داشته باشیم، اون دو ضلعی که بر هم قائم هستند، اینجوری که دو ضلعی بر هم قائم هست، این ضلعی که بزرگتر هست طبعا میشه وتر مثلث قائم الزاویه. این دو ضلعی که بر هم قائم هستند، فرض کنید یکیش طولش 3 متر باشه، یکیش 4 متر، مجذور 3 متر میشه 9 متر، مجذور 4 متر میشه 16 متر، 16 متر و 9 متر میشه 25 متر. وتر این مثلث 5 متر خواهد بود، برای اینکه اگر 5 را مجذورش کنیم میشه 25. این نسبت در همه مثلث‌های قائم الزاویه محفوظه. این قضیه در هندسه معروفه، قضیه فیثاغورس. در این قضیه ما میخوایم چی یا برای چی اثبات کنیم؟ میخوایم بگیم مجذور وتر مساوی است با حاصل جمع مجذور اون دزل دیگه، پس حکم ما مساوات است. میخوایم بگیم مساوی است مجذور وتر با حاصل جمع مجذور دو ضلع دیگر، و به همین ترتیب هست که اگر ما دو ضلع قائم رو در مثلث قائم و زاویه داشته باشیم میتونیم مقدار وتر رو تعیین کنیم، یعنی هر دوش رو مجذور میکنیم با هم جمع میکنیم و جذرش میگیریم، جذرش میشه وتر. این مساوات که میگیم مجذور وتر مساوی هست با مجذور دو ضلع دیگه، یعنی حاصل جمع مجذور دو ضلع دیگه. این مساوات برای چی اثبات میشه؟ برای ضلع مثلث. میگیم این ضلع مثلث با این ضلع این حکم این نسبت رو داره که مجذورش مساوی است با حاصل جمع مجذور اون دو ضلع. در تعریف این مساوات خاصی که در اینجا منظور هست، اونی که موضوع این هست ضلع است. ضلع چیه؟ ضلع و نسبت به مثلث وقتی ما میسنجیم یکی از اعراض مثلث حساب میشه. ضلع که از اقسام مثلث نیست، مثلث جنس نیست برای ضلع. مثلث چیزی است که محدود به سه ضلع است. پس ضلع و مساوات ضلع این جنسش مثلث نیست، بلکه معروضش مثلث است. وقتی بخوایم تعریف بکنیم باید بگیم مثلثی که یک ضلعش بر ضلع دیگر قائم باشد، مجموع مجذور دو ضلع قائم بر هم مساوی است با مجذور ضلع دیگر. این قضیه رو ما وقتی میخوام تحلیل میکنیم چند جور میتونیم موضوع محمول در اینجا درست کنیم. یکی این که حکم را محمول را مساوات قرار بدیم. موضوع مساوات چیه؟ مضروب وتر با مجموع مضروب دو ضلع دیگه، یا به تعبیر دیگه مربع وتر با مجموع مربع دو ضلع دیگه. این موضوع مساوات است، مساوات رو بر اینا هم میکنیم. خب این مربع یا مضروب که موضوع این قضیه هست، این صفت است برای خودش، یک عارضی است برای ضلع. ضلع را در خودش ضرب میکنیم، مجذورش میکنیم. با ضلع عارض مثلث است، اما عارض چه مثلثی در اینجا؟ مثلث قائم الزاویه. هر مثلث این حکم را نداره، مثلث قائم الزاویه است که فقط این حکم داره. مثلث قائم الزاویه نوعی از مثلث است، پس مثلث جنس است برای مثلث قائم الزاویه. مثلث قائم الزاویه معروض ضلع است، ضلع خودش موضوع است برای مجذور. دو تا مجذورها با هم مساوی هستند. چند تا واسطه داریم اینجا. مساوات هم میشه بر مجذور، مجذور هم میشه بر ضلع. ضلع برای مثلث قائم الزاویه ثابت است و مثلث جنس است برای مثلث قائم الزاویه. قاعدتا باید اینجا بگیم جنس معروض اخذ شده است، جنس موضوع معروض. عارض ما مساوات بود، معروض ما ضلع بود، موضوعش مثلث بود، جنس مثلث قائم الزاویه بود، جنس موضوع مثلث است. اگر اینجوری فرموده بود، مثال را برای جای زده بود که جنس موضوع معروض له در تعریف عارض عرض بشه، این مثال تطبیق میکرد. ولی شیخ اینا مثال میزنه برای اون جایی که موضوع معروض الله در تعریف عارض اخص بشه. فل اول یعنی اون جایی که موضوع معروض الله در عارض در تعریف عارض اخص شده باشد، چنان که عدد اخص می شود در تعریف مضروب عدد زوج در عدد فرد، حاصل ضرب عدد زوج در عدد فرد. این در کجاست؟ در یکی از اقسام اعداد زوج است. بعضی از اقسام اعداد زوج حاصل ضرب عدد زوجی در عدد فردی هستند. اون وقت برای تعریف این قسم از اعداد میگیم عددی است که چنان باشد چنین باشد، عدد را اخص میکنیم. این یک مثال. مثال دیگه، چنان که مثلث اخذ می شود در تعریف مساوات مضروب ذلعه فی نفسه لمضروب الآخرین کل فی نفسه. این قضیه فیثاغورس. مضروب ذلعه فی نفسه یعنی یکی از اضلاع مثلث ضرب بشه در خودش، یعنی مربع وتر. این مساویس با چی؟ با مجموع مربع دو ضلع دیگر، یعنی هر یک از ضلب ها را کلن فی نفسه، هر یک از اون دو ضلع را در خودش ضرب کنین، مجموع این دوتا مساویس با مربع وتر. فان موضوع هذا العارض، این حکم مال چیه که چنین مجذورهایی با هم دیگه مساوی هستند؟ مال چیه؟ موضوعش چیه؟ موضوعش مثلث قائم الزاویه است. ولی در تعریفش مثلث را اخذ میکنیم. اگر میخواد بفرماید در تعریف این عارض ما مثلث را اخذ میکنیم، مثلث نسبت به مثلث قائم الزاویه جنس است، نه موضوع معروض الله. مثال میخواستیم به جای به چیزی بزنیم که موضوع معروض الله در تعریف عارض اخص بشه. فرق موضوع معروض الله با جنس معروض الله اینه که معروض الله گاهی از جنس ما موضوعش هست، اونجا دیگه موضوع به کار نمیبریم. من یه حکمی عارض چیزی شده و اون هم عارض شیء دیگری، اون شیء اولی جنس است برای دومی که دومی معروض الله است برای عارض. مثلا فرض بفرمایید زوجیت زوج، زوجیت زوج و زوج، اونجایی که عدد زوجی در عدد زوجی ضرب میشه، میگیم اگر عدد زوجی در عدد زوجی ضرب بشه اون عدد هم زوج خواهد بود. چیا میخوایم اثبات کنیم اینجا؟ زوجیت را، اما یه زوجیت خاصی را، نه هر زوجیت. یه زوجیت خاصی را میخواییم اثبات کنیم. برای چی؟ برای زوج و زوج. خود زوجیت کیفیتیست در عدد، این کیفیت یه جنسی دارد. زوج و زوج بودن نوعی از زوجیت است. هر دو اینها کیفیتیست که عارض عرض میشه، عدد میشه، که عدد چیه؟ کمیت است. عدد دیگه برای زوج جنس نیست بلکه معروض است. موضوع این حکم است، یعنی موضوع زوجیت است. در اونجا میگیم موضوع معروض الله در تعریف اخص میشه. اما اینجا در مثلث قائم الزاویه و مثلث، اینجور نیست که مثلث موضوع باشد برای مثلث قائم الزاویه، بلکه مثلث جنس است برای مثلث قائم الزاویه. شیخ مثال رو میزنه، این مثال رو میزنه برای موضوع معروض، در صورتی که اینجا مثلث موضوع نیست برای مثلث قائم الزاویه بلکه جنس موضوع است. احتمال میده که مثلا در تعبیر یه جنس الموضوعی هم بوده، حذف شده، افتاده، یا در مثال زدن اشتباهی تقدیم تأخیری شده. مثال دوم را که میزنه اینجور تحلیل میکنه، ملاحظه بفرمایید، فان موضوع هذا العارض، عارض همین بود که اون حکم قضیه فیثاغورس بود، مساوات الوتر مجذور الوتر مجذور دو ضلع دیگه، این عارض بود. موضوعش چی بود؟ مثلث قائم الزاویه. در تعریف این عارض مثلث را اخذ میکنیم نه مثلث قائم الزاویه را، یعنی جنس موضوع را اخذ میکنیم. با حال اینکه مثال برای جنس الموضوع نبود، برای موضوع المعروض بود، مگر اینکه جور دیگری بگیم. اصلا مثال حکم را مساوات قرار بدیم، موضوع مساوات را ضلع قرار بدیم و مثلث را معروض موضوع، اون وقت میشه مثلث معروض برای ضلع است که ضلع موضوع است برای حکم مساوات. به هر حال این دوتا مثال را شیخ میزنه برای اونجایی که موضوع معروض له در عارض عقد شده باشه، که دومیش محل تأمل، اولیش هم باید با تکلف درست کرد. عذر همه اینا این است که مناقشه در مثال شأن محصلین نیست. خب قسم دوم اونجایی بود که جنس معروض له در حد عارض عقد بشه. مثالش چیه؟ کما یؤخذ السطح فی حد المثلث القائم الزاویه. این مثال هم تطبیق نمی کنه، برای اینکه ما مثلث قائم الزاویه رو که میخوام تعریف بکنیم، میگیم مثلثی است که دو تا از اضلاعش قائم بر هم دیگه باشن، به این صورت تعریف میکنم. خب در تعریف مثلث قائم الزاویه چی عکس میکنیم؟ جنس خودش رو. منتها برای اینکه مثلث تعریف بشه میگیم سطحی است که محدود به سه خط باشه. اگر سطح را در تعریف مثلث قائم الزاویه اخذ بکنیم، این معروض الجنس است نه موضوع الجنس. یعنی جنس الموضوع نیست، برای اینکه مثلث قائم الزاویه نوعی از مثلث است. مثلث برای مثلث قائم الزاویه میشه چی؟ میشه جنس. اما مثلث و مربع و سایر اشکال اینها کیفیتی هستند برای سطح، شکل را از قبیل کیفیات حساب میکنند. این کیفیت عارض یک سطحی میشود، پس سطح نسبت به کیفیت جنس دیگه نیست. اینجور نیست که بگیم سطوح دارای انواعی هستند، یک سطحش مثلث است، یکی مربع، یکی دایره. سطح معروض شکل است، شکل دارای انواعی است. پس برای این که ما بخواهیم مثلث را تعریف کنیم، چیزی را اخذ می‌کنیم که موضوع جنس مثلث قائم الزاویه است. موضوع سطح است. میگیم سطحی است که محدود به سه خطی باشد که یکی از این خط‌ها بر خط دیگری قائم باشد. پس برای تعریف مثلث قائم الزاویه سطح را عکس می‌کنیم که سطح موضوع الجنس است نه جنس الموضوع. مثالی که ما می‌خواستیم قسم دوم جنس معروض الله باید عکس بشه، در صورتی که اینجا موضوع الجنس عکس شده. خود شیخ هم میگه فانه موضوع جنسه، می‌فرماید سطح موضوع است برای جنس مثلث قائم الزاویه. صحیحه، مثلث قائم الزاویه نوعی از مثلث است، مثلث میشه جنسش. مثلث عارض سطح می شود، سطح موضوع است برای مثلث نه جنس. ولی مثال ما برای چی می‌خواستیم بزنیم؟ برای اونجایی که جنس معروض له در تعریف عارض عکس بشه، دوم این بود. ولی اینجور مثال میزنه، بعدش هم تعلیل می‌فرماد فانه موضوع جنسه. این در واقع مثال میشه برای مثال سوم. سوم این بود که موضوع جنس اخذ بشه در تعریف عارض. به هر حال قسم سوم کمای اخذ العدد فی حد زوج زوج، که گفتیم زوج و زوج قسمی از زوجیت است، یعنی اعداد زوج به دو دسته تقسیم میشن، یکی اونایی که مضروب زوجی در زوجی هستن، یکی اونایی که مضروب فردی در زوجی هستن. عدد 8 از قسم دومه، یعنی از قسمی است که زوجی در زوجی ضرب شده. پس زوج و زوج نوعی از زوج است که موضوع زوجیت چیه؟ عدد. وقتی بخوایم زوج و زوج را تعریف کنیم میگیم عددی است که چنین و چنان باشد که از حاصل ضرب دو عدد زوج حاصل شده باشید. فرحال در تطبیق مثال ها بر اون ترتیبی که ذکر فرموده شیخ یه مقداری ناهماهنگی وجود داره. پس ما اگر محمولی داشته باشیم که خودش در تعریف موضوع اخذ بشه، یا اینکه موضوع یا یکی از مقوماتش، مقومات چیه؟ جنس موضوع یا فصل موضوع و یا چیزهایی که در حد شیء اخذ میشه و خارج از ذات شیء هم هست، مثل همین ضلع برای مثلث که این چیزی خارج از ماهیت مثلث ولی در تعریف اخذ میشه، در یک کلمه علت ماهیت، اینها اخذ بشن در تعریف محمول. اون محمول هم میگیم ذاتی است. فما کان من المحمولات، اما اگه یه محمولی داشتیم که هیچ کدوم از اینها نیست، نه خودش در تعریف موضوع اخذ میشه و نه موضوع و مقومات موضوع در تعریف اونها اخذ میشه، اون محمول محمول غریب خواهد بود. فما کان من المحمولات لا مأخوذن فی حد الموضوع ولل موضوع او ما یقومه مأخوذن فی حده، نه خودش در تعریف موضوع اخذ میشه و نه موضوع و مقومات موضوع که علت ماهیت باشه اخذ میشوند در او، هیچ کدام از اینها نبود. فلیس به ذاتیگین بل هو عرضان چی؟ مطلق. بل عرض مطلق است، عرض ذاتی نیست. عرض بهش صدق میکنه اما عرض ذاتی نمیشه بگن. غیر داخل فی صناعت البرهان مثل البیاض للققنص و این کان لازمن علاما سنوزه. ققنص مثلا مثل قو میمونه، قو که سفید هست، یک پرنده سفید، سفید رنگ زبان یونانیه. سفیدی لازمه این پرنده، یا سیاهی مثل برای غراب مثلا. این سفیدی که لازمه ققنص هست، این از اعراض غریبه است، ولو هیچ وقت هم انفکاک پیدا نمی کنه از ققنص، ولی در این حال نمیگیم از اعراض ذاتیش هست. علا ما سنوزه که بعدا خواهیم گفت که ملاک عرض ذاتی بودن این نیست که همیشه لازمه همراه موضوع باشه، انفکاک نداشته باشه. ممکنه چیزی لازم موضوع باشه و عرض غریب باشه، ممکنه انفکاک پذیر باشه و عرض ذاتی باشه، این ملاک نیست. علا ما سنوزه که در همین فصل توضیحش خواهد داد. و ما بعد هازا، اینجا قاعدش این بود که سر سطر بیاد. تا به حال دو قسم از ذاتی را گفتیم که اینا ذاتی باب برهان هستن، اما سایر اصطلاحات ذاتی که به کار میره ربطی به کتاب برهان نداره. و ما بعد هازا فیقالو، اینا ریختگی داره، این فیقالو هست، فیقالو به ذاته لا علا جهت تلیق و بالحمل والوضع ولا لائقا بالبرهان. سایر اقسام ذاتی گفته می شود که مربوط به رابطه موضوع و محمول نیست و لایق به کتاب برهان نیست، یعنی ربطی به مسائل باب برهان نداره. حالا چند تا اصطلاح ذاتی و به ذاته را شیخ میگه که ما در کتاب برهان از اونها استفاده نمی کنیم، در ابواب دیگری از مسائل فلسفی و معقول و منطق و اینها ممکنه اینجور اصطلاحات را به کار ببریم، ولی ربطی به کتاب برهان نداره. قسم اولش که باز عبارتهای شیخ خیلی مندمج هست و درست روشن نمی کنه که چی هست، ولی خب خوشبختانه شما در فلسفه خوندید و به اون مفاهیم آشنا هستید، با کمک اونا میتونیم این اصطلاح رو توضیح بدیم. یادتون باشه در اقسام موجود در فلسفه خوندیم که موجود تقسیم میشه به وجود فی نفسه و فی غیره. بعد موجود فی نفسه تقسیم میشه به موجود لنفسه و موجود لغیره. موجود لغیره را بهش وجود رابطی میگن، وجود نائت میگن و گاهی هم غیر مستقل میگن، در مقابل اون وجودی که لنفسه باشه. مفاهیمی که بر جواهر و ذوات هم میشه، یعنی حکایت از جواهر میکنه، از جواهر که نوعیت تام داشته باشند، یک موجود تام میباشه. حالا خواه جواهر مجرد باشه یا جواهر جسمانی، مثل مفهوم جسم. این مفهوم جسم، این وجودش وجود لنفسه هست. یا مفهوم عقل بفرمایید، یعنی عقل به معنای عقول مجرد تام. اینا یه مفاهیمی هستند که حکایت میکنند از یک ذاتی که وجودش لنفسه هست. اما یه مفاهیمی داریم که اینا به صورت مشتق بیان میشه و حکایت میکنه از وجود للغیر، مثل مفهوم ماشی. مفهوم ماشی حکایت میکنه از این که یک نفع وجودی داریم ما که این وجود للغیر است، یعنی عرضی است که نعت میده به موضوع. ما باید یک وجود عرضی داشته باشیم که عارض یک جوهری بشه، اون جوهر را متصف کند به یک صفتی، از اون صفت حکایت میکنیم با به یک مفهوم مشتقی، بگیم ابیض، ماشی. مفهوم ابیض، مفهوم ماشی و این مشتقاتی که به حمل تواتو هم میشه بر شی، بگیم حاضر شی ابیضو، نه مفهوم بیاض که با حمل تواتی هم نمیشه، بیاض را نمیشه هم بکنن بر شی، بگن حاضر جسم بیازون، بگیم حاضر جسم ابیضو. این ابیض که یه مفهوم مشتقی است و به حمل تواتی هم میشه بر جوهر، این حکایت میکنه از وجود نعتی، وجود رابطی، وجود للغیر. و باز اگه یادتون باشه در همون جا گفته بودن که این مفاهیم عرضی، این عرضیات، این مشتقات که به حمل تواتی هم میشه بر زواد، اینا ماهیت ندارن. در اقسام وجود لنفسه و لغیره اونجا گفته بودن که این مفاهیم عرضی خودشون ماهیت ندارن، ماهیت مال جوهر است و مال عرض. اما این عنوان عرضی، عنوان ابیض دیگه ماهیت نداره. ما یک ماهیت البیاض داریم و یک جسم داریم، اما ابیض خودش یکی از ماهیات نیست، یه معنای عرضی است. همین رو شیخ در اینجا میخواد بفرماید که این مفاهیم مشتقی که حمل میشه بر اشیاء و حمل تواتی، اینا خودشون ماهیت ندارن، اینا حکایت میکنند از یک صفتی که قائم به یک موضوعی است خارج از اصل ذات اینا. مفهوم زاهک، مفهوم ماشی، مفهوم ابیض حکایت میکنند از اتصاف یک جوهری که اون جوهر دیگه داخل در مفهوم ماشی نیست، که اون متصف است به یک صفتی که عبارت است از بیاض، مش، چیزهای دیگری. این مفهوم عرضی بهش میگن عرضی، در مقابلش ذاتی قرار میگیره. پس مفهومی که حکایت میکنه از یک ذاتی که وجودش لنفسه هست، اون مفهومی است ذاتی. اما مفهومی که حکایت میکنه از یک وجود للغیر، اون میگه مفهومی است عرضی. با این اصطلاح آشنا هستیم، در فلسفه عرضیات زیاد میگیم و میگیم عرضیات ماهیت ندارن. یعنی این مفاهیم مشتقی که حکایت از وجود للغیر، وجود نعتی، وجود رابطی میکنن، اینا خودشون ماهیت ندارن. پس این مفاهیم رو میگیم مفاهیم عرضی و برخلاف اون مفاهیمی که حکایت میکنن از وجودهای لنفسه، اونا رو میشون میگیم ذاتی. خب این ذاتی و عرضی ربطی به کتاب برهان نداره. اگر دقت بکنید در ذاتیات کتاب برهان ما وقتی میگیم یک مفهوم ممکن است نسبت به یک شیء ذاتی باشد، نسبت به شیء دیگری عرض غریب باشد. عرض غریب اینجور نیست که مطلقا عرض غریب باشد، عرض غریب است نسبت به این موضوع، نسبت به یک چیز دیگری میشه ذاتی. پس ذاتی و عرضی، ذاتی و غریبی که ما در کتاب برهان به کار میبریم یه مفاهیم نسبی هستند. یعنی یه محمولی را نسبت به یه موضوعی که میسنجیم یه وقت ذاتی این موضوع است، یه وقت غریب است از این موضوع، اما همون مفهوم غریب نسبت به یه شیء دیگری میشه ذاتی. ولی این ذاتی و عرضی که اینجا میگیم اینجوری نیست، نسبی نیست. چیزی که ذاتی هست همیشه ذاتیه، چیزی هم که عرضی همیشه عرضی. این ربطی به رابطه موضوع با محمول نداره که بگیم این محمول برای این موضوع ذاتی هست یا غریب است. نه، عرضیات همیشه عرضیات هست، یعنی وجودشون للغیر است، از وجود للغیر حکایت میکنه و ماهیت نداره. اینجور نیست که فرق بکنن نسبت به یه شیء عرضی باشن نسبت به یه شیء دیگری عرضی نباشن. پس این اصطلاح که میگیم عرضیات در مقابل ذاتیات، این در ارتباط موضوع و محمول نیست. اینجور نیست که یک محمولی را نسبت به یک موضوعی بگیم ذاتی هست یا عرضی است. یک صفتی است مال خود این محمول، خود این مفهوم، هر جا باشه. پس اینا مربوط به موضوع و محمول و سنجیدن رابطه با موضوع و محمول نیستن، این مفاهیم نفسی هستن، نسبی نیست صفتشون. فیقال بذاته، گاهی تعبیر بذاته در جایی که به کار میده که لایق به حمل و وضع نیست. منظور از چیزی که لایق به حمل و وضع است یعنی در مقام مقایسه محمول به موضوع به دست بیاد. ولا لایقاً بالبرهان، چنین چیزهایی که از رابطه موضوع و محمول به دست نمیاد اینا مربوط به کتاب برهان هم نیست. مثلا یقال لما معناه غیر مقول على موضوع او فی موضوع و هو قائم بذاته. گاهی ذاتی به چیزی میگیم که معناش به طور حمل علا یا حمل فی بر یک ذات قائم به ذاته حمل میشود. گاهی حمل حمل علاست، یه مفهومی رو حمل میکنیم بر یه موضوعی، یه وقت میگیم این محمول در موضوع موجود است. ولی این ذاتی چیزیست که نه به حمل علا و نه به حمل فی در یک موضوع قائم به ذاتی موجود نیست، بلکه خودش موضوعیست، خودش یک وجود لنفسه دارد، نه اینکه در یه چیز دیگری باید موجود باشه یا به صورت حمل علا بر یه موضوعی هم بشود. اینجوری نیست، مثل مفاهیمی که از جواهر حکایت میکنه، مفهوم جسم، مفهوم عقل، اینا رو میگیم ذاتی. اما مفهوم زاهک، ماشی، ابیز، اینجور مشتقات که حکایت از وجودهای رابطی میکنند و اینها یا باید به حمل علا هم بشن وقتی که به طور مشتق باشن، یا با زو هم بشن که میشه حمل فی که در موضوع موجود هستن. اینها که وجودشون لنفسه نیست، اینها رو میگیم مفاهیمی که حاکی از اینها هستن بهشون میگیم عرضیات. اونجور مفاهیم رو میگفتیم ذاتی، در مقابلش مثل ماشی. و اما ماشی و محمولات کلها، این منظور از محمولات مشتقاته، ولی اون مفاهیمی هم که حاکی از اسماء ذوات و جواهر هستن اونا هم بر خود اونها هم میشه، منظور اون محمول اونا نمیگن، محمول یعنی یه چیزی خارج از ذات این شی و بر این شی هم بشه. منظور از این محمولاتی که اینجا میگه این مفاهیم مشتقی است که حکایت از ذات شی نمی کنند، حکایت از صفتی برای این شی و در این شی می کنند. این جور مفاهیم ماشی و مشابهاتش، فکل واحد منها یقتضی معنا ذاتهی مثل معنا الماشی و یقتضی شیئا آخر. ما برای اینکه مفهوم ماشی را درست تصور کنیم و بگیم ماشی در خارج وجود پیدا می کند، دو چیز لازم داریم. یکی این که خود این معنای ماشی مصداق پیدا کند، یکی این که یه چیزی باید باشه که این در او به وجود بیاد و قائم به اون شیء باشد، یعنی وجود للغیر باید داشته باشه. اگه این اصطلاح وجود لنفس و للغیر را نداشتیم، در اینجا خیلی مشکله که این قسمت رو درست بیان بکنیم. منظور اینه که اون مفاهیم که حکایت از وجود للغیر میکنند، در مقابل اونایی که حکایت از وجود لنفسه میکنه. پس مفهوم ماشی غیر از اون معنای خودش را که دلالت میکنه، اقتضا میکند چیز دیگری را. باید یه چیزی باشد که این صفت او باشد، نعت برای او واقع بشه. وجودش وجود نائتی است، وجود رابطی است. فلیس ولا واحد منهم منها مقتصر الوجود و دلالت فی المعنا علی ذاتها. در هیچ کدوم از اینها اقتصار بر ذات خودشون نمی شود، چه از لحاظ دلالت بر معنا و چه از لحاظ وجود خارجی. نه وجود خارجیشون خود به خود میتونه بدون یه شیء دیگری موجود بشه، چون وجودش للغیر است. نه معناشون بدون توجه به شیء دیگری معنا پیدا میکند، چون این صفت چیز دیگری است. باید یه چیزی را در نظر بگیریم که این صفت اوست. فلیس ولا واحد منها یعنی هیچ یک از اینا. این تعبیر آشنا از این باشه. هیچ یک از اینها اینطور نیست که اقتصار بشود علی ذاتها. این علی ذاتها متعلق به مقتصر است. اقتصار بر ذات خودشون نمیشه. در چی؟ چه در وجود و چه در دلالت بر معناشون. هم معناشون معنای قائم به غیر است، هم وجودشون وجود قائم به غیر است. هیچ کدوم از اینها نمیشه اقتصار بر ذات خودشون کرد، بلکه باید یه ذات دیگری را هم در نظر گرفت که اینا صفت واقع بشن برای او. فذواتها لیست هیه هیه به ذواتها، یعنی ماهیت ندارن، اینا هویت مستقل ندارن. این همون مفاهیم عرضیه است که گفتیم ماهیت ندارند. این یک قسم از ذاتی و عرضی بود. پس ذاتیات حکایت میکرد از وجودهای لنفسه، عرضیات حکایت میکرد از وجودهای للغیر. چنین عرضی همیشه عرضی است و نسبت به همه چیز، چنین ذاتی هم ذاتی است همیشه و نسبت به همه چیز. اصلا نسبت به چیزی لحاظ نمیشه. اما به خلاف ذاتی و عرضی باب برهان که میگفتیم یه محمولی نسبت به این موضوع آیا ذاتی است یا غریب است، همون محمولی که نسبت به یک شیء ذاتی بود نسبت به شیء دیگری میشد غریب، و همون محمولی که غریب بود نسبت به شیء دیگری میشد ذاتی. این یه قسم ذاتی و عرضی. بعضی اصطلاح دیگر ذاتی و عرضی داریم ما که معمولا در فاعل و غایت به کار میره. اگه یادتون باشه در بحث اتفاق که آیا غایت دارد یا ندارد، اونجا به این صورت شیخ بحث کرده بود، دیگران هم از ایشون اقتباس کرده بودن، و مسئله اتفاق به این صورت حل می شد که می گفتن گاهی فعلی منتهی می شود به غایت بالعرض. اگر ما فعل را نسبت به غایت به ذاتش بسنجیم، این اتفاقی نیست، همیشگی است. اگر فعل را نسبت به غایت بالعرض بسنجیم، اون وقت اتفاق پیدا میکنه و میشه اقلی الوقوع. کسی که زمین را میکند، کندن زمین به ذات منتهی میشود به اون نقطه ای که آخرین کلنگ بهش خورده. غایت به ذات برای کندن زمین چیه؟ رسیدن به اون نقطه ایست که آخرین کلنگ بهش میخوره. این قایت به ذاتش، این همیشه واقع میشه. هر وقت زمینی هر جایی کنده بشه، تا اونجایی که میکنی به اون نقطه‌ای که آخرین کلنگ خورده میرسی. اما گاهی زمین را که میکنیم به گنج میرسیم. گنج غایت به ذات برای کندن زمین نیست، بلکه بعضی زمین‌هایی که درش گنج هست، کندن زمین مقارن میشود با رسیدن به گنج. اینو میگیم اتفاقی. پس اتفاقی عبارت هست از نسبت دادن فعلی به غایت بلعرز، و این وقوع این غایت بلعرز اقلی الوقوع است، اکثری الوقوع و دائمی الوقوع نیست. این بحثاش در باب اتفاق در فلسفه گذروندیم. این دوتا را که با هم میسنجیم، یکی غایت بلعرز است، یکی غایت بذات. این تعبیر بذات و بلعرز مطرح میشه، غایت ذاتی غایت عرضی. این هم یه اصطلاح هست، به ذات و به عرض در اونجا به کار میبرید در باب اتفاق، ولی ربطی به اینجا نداره. و یقال ایزن به ذاته لشیء الذی هو سبب لشیء موجب له. این هم یه تعبیری است که در همونجا به کار میبرید. میگیم کندن زمین سبب ایجاب کننده برای رسیدن به گنج نیست، یه سبب اتفاقی است. اون چه سبب ایجاب کننده هست، کندن، گود شدن زمین است. اگر کندن زمین را به گود شدن نسبت بدیم، میگیم کندن زمین سبب ایجاب کننده هست. اما اگر نسبت به یافتن گنج بدیم، نه، سبب ایجاب کننده نیست. هر جا زمین میکنیم که به گنج نمیرسیم. پس اون چیزی که سبب شیئی است و ایجاب کننده آن است، اون را بهش میگیم سبب ذاتی. مثل النذبح، مثل النذبح اذا تبعه الموت. سر یک گوسفندی را که میبرید خب میمیره. مردن به دنبال ذبح کردن به ضرورت اتفاق میفته، یعنی ذبح کردن سبب موجب موت است. این نمیگیم اتفاقی است و نمیگیم یک غایت بلعرضی است، این غایت ذاتی است. در اینجا نمیگیم لم یقل انه قد عرض ذلک اتفاقا، نمیگیم سر گوسفند رو بریدیم اتفاقا مرد، این گفته نمیشه. عرض الموت له، نه، این ترتب علیه الموت به ضروره، این امر عرضی نیست، یه چیزی است که حتما برای این مترتب میشه، چون این سبب ایجابی اوست. ولی زب یت و اهل موت به ذاته، میگیم موت به دنبال زب به ذات تحقق پیدا میکند. موت سبب ذاتیست برای اون و اون هم غایت ذاتیست برای این. در مقابل اونجایی که یک کسی راه میره پشت سرش یهو برق میزنه، این اتفاقیست، یک کفشی باید پاش باشه، زیر پاش هم یه سنگی باشه که این مثلا نعل کفشش به اون سنگ که میخوره برقی به وجود بیاد. این پیدایش برق به دنبال راه رفتن یک کسی، این سبب ذاتیش نیست، این عرض له اتفاقا، نه معشی علت هست برای جهیدن برق. مثل همون اصول کنز میمون، لا مثل این یعرض برقون اثر مشی ماشین، یک کسی که یه جایی راه میره پشت سرش برقی به وجود بیاد در پشت سر راه رفتن، این نمیگیم این سبب ذاتیست، این عرضی است. او یمشی انسانون فیعثر علی کنزه، یک کسی را میره برخورد میکنه به یه گنجی، یا زمینی را میکنه برخورد میکنه به گنجی. و سایرم کل ماکان اتفاقا. پس عرضی در مورد اتفاقی به کار میره، ذاتی در مقابل غیر اتفاقی. این هم یه اصطلاح است. نسبت به سبب به ذات، نسبت به معلول خودش موجب است. یعنی راه رفتن شما سبب برخورد پای شماست با اون زمینی که پای شما روش قرار میگیرد، این سبب موجبه. اما نسبت به ظهور برق، این سبب موجب نیست، مش اون علت تامه خاصی داره، باید نعل کفش شما آهنی باشه، مطلق مشی نیست. بر یک سنگی هم باید بخورید که این خاصیت رو داشته باشه که برغزش بشه. پس این سبب موجب نیست معشی برای حصول بر. اگر سبب موجب بود همیشه اتفاق میفته، یا لااقل اکثرا اتفاق میفته. این رابطه سبب و غایته که در بحث اتفاق مطرح شده، من اشاره کردم. و یقال ایذن بذات لما کان من الاعراض فی الشیء اولیا. یه اصطلاح دیگری هم هست و اون این است که یک عرضی واسطه در عروض داشته باشید. مثلا بیاض عارض سطح جسم میشه و سطح از عوارض جسم است. اگر ما بیاض را به جسم نسبت بدیم این میگیم بالعرض نسبت داده شده. اگر به خود سطح نسبت بدیم میگیم سطح ابیض، سطح این جسم ابیضه، این نسبت حقیقی است. اما اگر نسبت بیاض را به جسم بدیم، جسم به واسطه سطحش متصف به بیاض میشه نه خود به خود. اونجا یکیشو میگیم به ذات، یکیشو میگیم به لحظ. و یقال ایذن به ذاته لما کان من الاعراض فی الشیء اولیگن. اولی یعنی بدون واسطه. اعنی به قولی اولیگن انهو لم یعرض لشیء آخر ثم اعرض له. عارض چیزی نشده باشد و به واسطه اون عارض شیء دوم. بل ما کان لا واسطه تفیه بین العارض و المعروض له و کان المعروض له سببا لان یقال انه عرض فی شیء آخر. خود این معروض له است که سبب واقع شده. پس اینجور نباشد که اولش واسطه عارض واسطه ای باشد و اون معروض له سبب بشه برای اینکه اون عارض عارض شیء دیگری بشود. یعنی اگر اینجور نبود اون وقت میگیم ذاتی است. اگر اینجوری بود که واسطه ای داشت و این واسطه موجب این میشد که این عارض به شیء دیگری عارض شود، اینو میگیم عرضی. کما نقول جسم ابیض و سطح ابیض. فسطح ابیض و بذاته، دیگه بین بیاض و سطح واسطه ای نیست. ول جسم ابیض لان سطح ابیض. پس سطح واسطه هست، پس نسبت بیاض به جسم به ذات نیست بلعرضه. هذه هی الوجوه الخارجه تو ان غرضنا هاهنا. این سه معنایی که گفتیم اخیراً اینها ربطی به کتاب برهان نداره. وقتی ذاتی در کتاب برهان میگیم هیچ کدوم از این معانی را اراده نمی کنیم. بل داخل و فی عرض فی غرضنا، بلکه منظور از غرض ما اون ذاتی به اون دو معناست. باز اینجا تکرار میکنه همون مطلبا. غرض ما اون دو قسمی است که ذکر شد. چی بود؟ فانه قد یطلق لفظه ما به ذاته مرادفتا لما هو و من مقول من جهت ما هو. اون چه از جهت ما هو باشد یا فی طریق ما هو باشد، یعنی از اجزای حدش باشه. علل معنی المذکور فی هذا الفن، در منطق وقتی میگن یه شیئی من جهت ماهو هست یا من طریق ماهو هست، چه معنایی را اراده میکنن؟ همون معنا در اینجا اراده شود. این یکی از چیزهاییست که در کتاب برهان استعمال میشه. فیقال للمقوم ذاتی لما یقومه و به ذاتیه له. یک مقوم را نسبت به ماهیت وقتی بسنجیم، جنس را نسبت به نوع، فصل را نسبت به نوع، میگیم این ذاتیه این نوع است. و به ذاتهی لهو، یعنی ثبوت این جنس برای این نوع به ذاته هست. تعبیر به ذاته و ذاتی هر دو در اینجا به کار میره. این یکیش بود. و یکی دیگه موردش، و قد یطلق و لفظ تو به ذاته و ذاتی و یعنا به العارض المأخوذ و فی حد هل موضوع و ما یقومه. عارضی که در حد این عارض موضوعش اخذ شده باشد یا یکی از مقومات موضوع، چنان که گفته شد بیانش گذشت. و رو به ما قیل علا معنا اخص و اشد تحقیقا. گاهی عرض ذاتی به یک معنای اخصی از اینها گفته میشه. این اشاره هست به یک تعبیری که ارسطو باز در کتابش به کار برده و نتیجه گیری کرده از این که ذاتی باید اولی باشه، یعنی خصوصیتی را در ذاتی اخذ کرده که مرادف میشه با اون ذاتی که این خصوصیت را داره با اولی. و اون اینه که گاهی ما یک عرض ذاتی را نسبت به موضوعش که عقص می کنیم، صرف نظر از این شرط ممکن است به واسطه امر اعمی عارض شده باشد یا به واسطه امر اخصی. چون گفتیم ممکن است جنس موضوع در تعریفش عقص بشه، یعنی عارض نوعی از انواع این جنس باشد، پس به واسطه یک امر اخصی عارض این میشه. ولی گاهی به عرض ذاتی به چیزی میگیم که به واسطه امر اعم یا اخصی عارضش این نشود، یا بلا واسطه باشد یا به واسطه مساوی. و ربما قیل ذاتی علا معنن اخص و اشد تحقیقا، یعنی یک اصطلاح اخصی است باز در اینجا. و یعنا بهی، مقصود این است ما یعرض لشیء او یقال علیه لذاته و لما هو و هوه، چیزی که هم می شود بر شیء به خاطر اینکه این شیء این شیء است، نه به خاطر اینکه یک امر اعمی دارد یا یک امر اخصی دارد. لا لعجل امر اعممن و لا لعجل امر اخصمن. و هین از تعمل علی هذا المعنا فی التعمیل فی التعلیم الاول، اون جایی که ذاتی را به این معنا به کار برده است، فقط یتضمن و شرط الاولیه، شرط اولیت را هم درش ادغام کرده. یعنی معنای ذاتی این نیست، این در واقع معنای اولیت است. اولیت ها با اون ذاتیت در هم ادغام کرده و لذا پشت سرش هم بلافاصله نتیجه گرفته. فلذلک من غیر استثناء و شرط انتجمن انه یجب ان یکون اولیان، چنین ذاتی باید اولی باشد. پس در واقع ایشون شرط اولیت را اومده ادغام کرده در اینجا در این ذاتی. اون جایی که ذاتی را به این معنا گرفته، ذاتی است که معنای اولیت هم در آن لحاظ شده است. و از لم یفهم ذلک، یا و از اگر باشه شاید بهتر باشه، و از لم یفهم ذلک شو و شو و نو ازه، چون اینا نفهمیدند که این یک اصطلاح خاصی است غیر از اون اصطلاح عامی بود که قبلا گفتیم، این مشوش شده ذهنشون و نوقزه در مقابله در مقام نقض بر اومدن و قیله، گفتن نه همچو شرط دیگه لازم نیست. دیدن اعراض ذاتیهی که در علوم به کار میره همه این شرط ندارن که به واسطه امر اعم یا اخصی نباشن، گفتن نه این شرط لازم نیست. شوشه و نوقزه موجب تشویش شده براشون. یه نسخه دیگه هم هست که شوشو و ناقضو و قالو، در مقام مناقضه بر آمدند و گفتند ما کان یجب ان یقال ان لذاته هو الذی لما هو هو، نه لازم نیست که این شرط را بکنیم که واسطه اعم و اخص نداشته باشد. و سبب فیه انه لم یفهم یا لم یفهم هذا الاشتراک الاول، اون چه موجب این تشویششون شده اینه که اون معنای اولی که معنای عام تری بود اونا نفهمیدن، خیال کردن اصطلاح ذاتی مختص به این هست در صورتی که اختصاصی به این نداره. سبب این تشویششون این است که فهمیده نشده اون اشتراک اولی، یعنی اون معنای عامی که قبلا گفتیم اونا نفهمیدن، خیال کردن ذاتی مختص به همین مورده، اون وقت به اضطراب افتادن که نه نمیشه اختصاصش داد به این مورد. خب این ولذلک قیل این تعلیل برای این حرف نیست دیگه، این میخوره به اصل مطلب. اون جایی که گفتند شرط اولیت را ادغام کردن در ذاتی، اون وقت این نتیجه را گرفتن، این نتیجه ایست که مترتب میشه بر ادغام شرط اولیت در ذاتی، یعنی طبق اصطلاح اخص گفتن لل موسیقا و لل بیاز به ذاتی هیلل حیوان. بنابراین که ما شرط اولیت رو در ذاتیت ادغام کنیم، اگر موسیقی را نسبت به حیوان نسبت بدیم این ذاتی نخواهد بود، برای اینکه موسیقی مال همه حیوانات که نیست، مال انسانه، پس عارض حیوان که میشه به واسطه یک امر اخصیست که عبارت باشه از انسان. برعکس بیاز را که به حیوان نسبت بدیم اون هم ذاتی نیست، برای اینکه بیاز عارض جنس میشه که جنس اعم است از حیوان، پس نه بیاز برای حیوان ذاتی است چون واسطه اعم دارد، نه موسیقی برای حیوان ذاتی است، برای اینکه واسطه اخص داره. لل موسیقا و لل بیاز به ذاتی هیله لبه حیوان، هیچ کدوم از اینها ذاتی حیوان نیستن. لن الموسیقا من خواص الانسان، پس نسبتش به حیوان دادن واسطه میخوره. فتکون للحیوان به سبب انه انسانون. و اما البیاز فهو للحیوان لانه جسم مرکبون، باز واسطهش جسمی است که اعم از حیوانه، یه جاش واسطه در اخص داره، یکی واسطه اعم داره. و من حاضر الاعراض، این مطلب مستقلی است که اینجا شیخ میفرماد، بعد راجع به این بعدن بحث میکنه که این اعراض ذاتی که ما گفتیم به اون معنای عامش دو قسمه. یک قسم است که ضروری و ثبوت برای موضوع و انفکاک پذیر نیست، یک قسم است که انفکاک پذیر هست. اون ما قبلا که گفت علاما سنوزه، از اینجا شروع میکنه راجع به این مطلب که ممکن است اعراض ذاتی ثابت نباشد برای موضوع و انفکاک پذیر باشه و ضرر به ذاتی بودنش هم نزنه. صلی الله علیه و آله.